بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. تا اینجا ما بحث از آیه شریفه رو و طائفه اولای از روایات رو گذروندیم، به دنبال این هستیم که ببینیم که آیا بلوغ در معاملات سبیه، در معامله و در متعاقدین بلوغ معتبره یا نه. به این نتیجه رسیدیم که آیه شریفه دلالت بر بلوغ نداره و از آیه شریفه فقط رشد استفاده میشه، اما طائفه اولای از روایات این رو هم ما حمله بر این کردیم که ازش استفاده میشود که اونچه که شرطیت داره رشد و بلوغ به عنوان اماره غالبیه است. بلوغ رو به عنوان یک شرط تعبدی مستقل در این روایات قرار ندادند، به عنوان یک اماره نوعیه و اماره قالبیه قرار دادند. عرض کردیم نه از آیه شریفه و نه از روایات، از هیچ کدام ما استفاده نمی کنیم که سبی نمیتواند در اجرای عقد، در مجرد اجرای عقد وکیل بشه. اگر دو نفر معامله رو مقدماتش رو انجام دادن، سبی غیر بالغ غیر رشید را وکیل کردن در اجرای صیغه عقد، گفتیم نه آیه شریفه و نه این روایات دلالت بر بطلانش نداره. و مطلب سوم، گفتیم از این روایات باز نمیتونیم استفاده بکنیم، روی فرض این که حالا بلوغ رو بگیم به عنوان شرط تعبدی یا فقط رشد، از روایات استفاده نمیشود که اگر سبی قبل از رشد معامله‌ای را به اذن ولی انجام داد یا معامله‌ای را انجام داد و بعداً ولی اجازه کرد، بگیم اینم باطله. خلافاً لسید الامام رضوان الله علیه، ایشون فرمودن این روایات دلالت بر بطلان این مورد داره. اما ما به تبع مرحوم شیخ اعظم انصاری گفتیم این روایات دلالت بر بطلان این مورد نداره. نه ساکت نیست، دلالت بر نفی او داره. نه خب در مقام اینه، در مقام بیان این است که سبی لا یجوز و امره، دیروز هم عرض کردیم انصراف به استقلال داره، یعنی لا یجوز و امره استقلالا، انصراف به استقلال داره. وقتی این طور هست مفهومش این است که اگر غیر استقلالی شد، یعنی اگر ولی آمد اجازه داد، مانعی نداره. چی فرمودی؟ یعنی ما میگیم نه آیه نه روایات دلالت بر بطلان این وکالت در اجرای صیغه نداره. بله بله، اونم اشکال نداره، عرض کردن نه گفتیم اونم اشکالی نداره. حالا اینجا قبل از اینکه ما روایات رو دنبال بکنیم و طوائف دیگه روایات رو دنبال بکنیم، این شبهه ای رو آقای عرفان نسب داشتن مناسبه که اینو مقداری مطرح بکنیم. بخواد آقا شما شبهه رو مطرح کنید که من دنبال بکنم. درسته. درسته. عرض بکنم ببینید شبیه اشکالی که قبلا هم متعرض شدیم، ما حالا یه مقدار بیان دیگریه. این آیه شریفه رو که ما این همه مفصلا بحث کردیم، آیه موضوعش یتاماست، وابتل الیتاما. عرض میکنم که اون وقت مدعا و مسئله مورد بحث در مورد سبیه، و لقائل لم یقول که یتاما بالاخره احتیاط در اموال اونها بیشتر از اموال سبیه، و شاید شاره در مورد اموال یتاما این احتیاط رو کرده که باید بالغ و رشید باشن، اما در مورد سبی چنین چیزی نباشه. سبی احتیاط در اموالش خیلی مورد تأکید قرار نگرفته اون طوری که در باب یتاما مورد تأکید قرار گرفته. اولا قبلا هم عرض کردیم برخی از بزرگان در ذهنم میاد، مرحوم شهید آقا مصطفی رضوان الله تعالی علیه، ایشون بر همین اشکال استقرار کرده و میگه آیه ربطی به محل بحث نداره. اما گفتیم هم این آیه رو، آیات قبلش رو به اضافه یک نکته جدیدی که میخوام عرض بکنم، اینا دلالت بر این داره که اختصاصی به یتیم نداره. اون نکته قبلی این بود که آیه و آیات قبل در مورد این است که به چه کسانی شما اموالشون رو میتونید بدید. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، عرض میکنم که این در آیه قبل بود، در این آیه میفرماید وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح. بحث در این است که دفع مال چه زمانی درسته. مال مال دیگریست، دیگری هم مهجوره، چه زمانی میشه مالو بهش داد؟ زمانی که فئن آنست و منهم رشدا. اما دیگه در این یتیم بودن خصوصیتی نداره. بله در مورد یتیم از حیث حکم تکلیفی یه مقداری برتری بر سبی داره. عرض می شود که در مورد یتیم ما احکامی داریم در دین که در مورد سبی نیست. اما الیتیم فلا تقهر، نداریم اما سبی یا فلا تقهر، اما الیتیم فلا تقهر. اما اینا در دایره احکام تکلیفیه است. اما در دایره احکام وضعیه بین مال یتیم و مال سبی از این جهت فرق نمی کنه، هر دوشون قدرت بر حفظ مال ندارن، اگر مالو به دستشون بدیم ضایع می کنن، از بین می برن. لذا ولی او باید رعایت مصلحت رو بکنه تا زمانی که این یتیم یا سبی خودش به مرحله بلوغ یا مرحله رشد برسد. این یه نکته. نکته مهمتر این است که توی روایات از امام علیه السلام سوال میشه که متا خرج الیتیم ان یتمه. بخوام اینو عرض کنم، حالا این یک ادعاییه، باید یه مقداری درش دقت کنیم ببینیم میشه این رو در لسان روایات اثبات کرد یا نه. بگیم اساساً این یتم یک اصطلاحی شده برای مهجور، برای مهجور غیر بالغ، یعنی کسی که غیر بالغه و مهجوریتش از جهت غیر بلوغه، یعنی از جهت بلوغه، اینو در اصطلاحش میگن یوت. یه کاری ندارن که حتما لیس له ابون یا له ابون، یعنی در اصطلاح روایی ما یتیم و صبی معنا داره. در اصطلاح روایی وقتی میگن متا خرج الغلام، متا یجوز و امر الغلام با متا یجوز و امر الیتیم یکیه. حالا اینم یک ادعاییه، شما خودتون تو روایات بیشتر این رو دنبال بکنید. یعنی میخوام بگم یک استعمال قالبی مجازی مشهور پیدا کرده در مطلق سبایا، که ما همین حرفم بیاییم در باب آیه شریفه مطرح کنیم. درست آیه شریفه میفرماد وقتل الیتاما، اما وقتل الیتاما یعنی وقتلو غیر بالغین را، غیر رشیدین را. و یتاما عرض میکنم که استعمال میشه در به نحو مجاز شایع در مطلق سبایا، چه سبیهی که لهو ابون چه سبیهی که لیس لهو ابون. و عرض کردم شاهد این ادعای ما این سائل تو روایات، همین روایاتی که خوندیم و روایاتی که بعدنم داریم، از امام سوال میکنه متا خرج ان یتمه. خب اینجا پیداست که این خرج ان یتمه، خب این که یتیم که یتیم شده، چه زمانی خرج ان یتمه، این چه مقصودی رو داره دنبال میکنه؟ متا خرج ان یتمه یعنی متا خرج ان مهجوریته، که مهجوریتش به خاطر عدم بلوغ و عدم رشدشه. چه در ها همینه، خیلی خوب معید ماست، یعنی در حالی که این از جهت فقهی، این از جهت یعنی از جهت لغوی، بله دیگه از جهت فقهی و لغوی وقتی به روش رسید دیگه یقین نیست. صبی هم همینطوره، یعنی این در حالی که عرف هنوز بگه لیس له ابون، عرف بگه این لیس له ابون، اما فقه میگه وقتی به روش رسید دیگه مالشو بهش بدین.
غالباً یتیم به مالش نیاز داره، بیشتر تو قرآن غالب هست. غالباً غالباً یتیم ها به مالش نیاز داره.
خب اون یه جهتی بود که اون روز داشتیم در توضیح فرقه، که یه فرقایی بالاخره وجود داره. یتاما سبی داره پیش پدری زندگی میکنه، او مخارجشو داره از مال خودش پدرش میده، اما یتاما بعد از مال خودشون صرف میکنه. او در توضیح فرق یتیم و سبی گفتیم، اما امروز با این قرائن اصلا بخواهم ادعا کنیم یتاما یعنی سبایا. نه لازم نیست حقیقت شرعی هم باشه، یه معنای مجازی مشهور، معنای مجازی مشهور در حقیقت شرعیه. خیلی خوب، عیبی نداره. حالا اگر بخوام به اون حقیقت شرعی هم بگیم مانعی نداره. میگم تو روایات زیاده، تو روایات زیاده. چی فرمایید شما؟ خب میدم کنایه از محجوریت، محجوریتی که به خاطر غیر به خاطر عدم بلوغ. خیلی خوب، محجوریتی که به خاطر عدم بلوغه، ما همین رو میخواییم بگیم. خب این عرض میکنم که در مورد حالا این شبهه، ما حالا روایات طائفه دوم رو انشاءالله روز شنبه بخونیم، چون در هفته گذشته روایتی رو شروع کردیم، یه مقداری از اون روایت رو بخونیم. از کجا میگی؟ نه اتفاقا کثرت استعمال در روایات کشف عظیم میکنه که همون زمانم بوده، یعنی همون زمانم به سبایا یا به قولهای دبا، اونی که مهجوره به خاطر عدم بلوغ، میگفتن یتاما. بله بوده، بله، فاصله زمانی خیلی زیاد نبوده، فاصله زمانی خیلی زیاد نبوده بگیم آقا اون زمانی استعمال زیاد شده. شاید اگر تو اشعار و تو کلمات و اینا بگردیم استعمال یتاما در سبایا زیاد باشه. عرض کردیم روایتی رو مرحوم کلینی در جلد دوم کافی داره از معلی بن خنیس از ابی عبدالله علیه السلام، جلد دوم کافی صفحه 169. معلی بن خنیس به امام صادق عرض میکند ما حق المسلم علی المسلم، حق یک مسلمان بر مسلمان دیگه چیه؟ یعنی سوال میکنه از حقوق واجبه. امام علیه السلام فرمود لهو سبع و حقوق واجبات، هفت حق واجبه. ما من هن حقون الا و هو علیه واجبون. این زیع منها شیئا خرج من ولایت الله و طاعته، اگر یکی از این حقوق رو انسان ضایع بکنه از ولایت خدا خارج شده. این تعبیریه که خیلی ما باید دقت کنیم و غالبا هم به این نتیجه توجه نداریم، غالبا اصلا از این حقوق اطلاع نداریم، که خیلی از شما آدم تعجب میکنه چطور این به عنوان حق واجب مطرح شده. و علاوه بر این که از اصل موضوع خبر نداریم، از حکمش هم خبر نداریم که اگر کسی این حق را رعایت نکنه، این از ولایت خدا که الله ولی الذین آمنوا از او خارج میشه، خدا دیگه ولی او نیست. و یک ملازمه قهری هم وجود داره که من خرج من ولایت الله دخل فی ولایت شیطان. اینم روشنه، اینطور نیست که یک کسی بگیم حالا از ولایت خدا خارج شد، همینطور عرض میشود که به صورت مهمل باقی میمونه، نه در ولایت خداست نه در ولایت شیطان. و اینم خودش یک نکته بسیار بسیار مهمیه. من دخل فی ولایت الله خرج من ولایت شیطان، من خرج عن ولایت الله دخل فی ولایت شیطان. خب میفرماید این چنینه ولم یکن لله فیه من نصیب، قلت و جعلت فداک. این حقوق چیه؟ و باز عجیبه که یه بحثی حالا داریم در اصول که آیا علم شرط برای تکلیف هست یا نه، بعید نیست از اینجا استفاده بشه که علم در فعلیت تکلیف دخالت داره. ما در بحث اصول در سال گذشته یا دو سال گذشته این قاعده اشتراک احکام بین العالم و الجاهل رو انکار کردیم و اونجا بحثش رو مفصل گفتیم و اثبات کردیم. از بعضی از روایات این چنینی هم آدم گاهی خود میتونه استفاده کنه. فرمود یا معلا انی علیک شفیعون اخاف ان تضیع ولا تحفظ. یعنی اگه من نگم خب تو خیلی مسئولیتی نداری، اما اگر بگم خوف این دارم که تو تضییع کنی، حفظ نکنی. و تعلم و ولا تعمل، بدانی و عملم نکنی. معلا میگه قلت له لا قوت الا بالله، خدا کمک میکنه. و بفرمایید حضرت فرمود ایسر حق منها ان تحب له ما تحب لنفسك و تکره ما تکره لنفسك، که این قسمت اول رو در اون جلسه گذشته توضیح دادیم. میفرماید کوچکترینش و کمترینش این است که اون چرا که برای خود دوست داری برای او دوست داشته باش. اگر تو دوست داری آبروی حفظ بشه، دوست داشته باش آبروی اونم حفظ بشه. اگر تو دوست داری پشت سرت غیبت نشه، تو هم نگذار غیبت دیگران رو جلوی روی تو داشته باشن. اینو ما باید یه مقداری واقعا از جهت عملی کار کنیم تا به یه مرحله برسیم. چرا؟ در زندگی امام رضوان الله علیه من از افرادی که پیر مردهایی که از همون ایام جوانی امام جلسات گعدهی با امام داشتن و گاهی اوقات در برخی از جلسات تا یک و دو نیمه شب، حالا شبهای تعطیلی بوده کی بوده، که میگفت جلسات اون هم علمی بود هم تفریحی بود، میگفت ما با اینکه خیلی هم مورد علاقه امام بودیم تا می آمدیم اسم کسی رو ببریم غضب میکرد امام، اصلا اجازه نمیداد شما اسم کسی رو ببریم. و بعدم گفت در همون جلسه گعده پا میشد میرفت نماز شب خودش رو میخوند که مبادا به اون لطمه ایم وارد بشه. ما باید یه مقداری این رو در خودمون ملکه بکنیم، حتی امکان از اون زندگی داخلی خودمون. زنمون میاد میگه که امروز مثلا کیک این رو گفت، انسان اجازه نده، خب اصلا اجازه نده که بخواد شروع کنه یه حرفی رو از دیگری، بعدم بخواد قضاوت کنه این چه کرد چه کرد چیه چه مقصودی داره. بچه هام رو اجازه ندیم که حرف دیگران رو بزنن تو منزل. توی منزل رو اگر انسان یه مقداری خودش رو تمرین بده، چطور ما نمیخواییم برای ما بدگویی کنن، غیبت ما رو بکنن؟ خب همین اندازه ما حفظ کنیم اون مؤمنی که الان پیش ما نیست. یه کسی میاد شروع میکنه میخواد اسرار او رو برای ما بگه، بلافاصله مخالفت کنیم، بلافاصله مخالفت بکنیم. اینا مطالبی است که واقعا باید ما به عنوان حق یک مسلمان، این از حقوقی است که او بر ما داره و ما بر او داریم. خب این حق اول. بعد میفرماید والحق الثانی ان تجتنب سخطه، یه کاری نکنی که او عصبانی بشه، غضبناک بشه، ناراحتش بکنی. و تتبع مرضاته، بلکه یه کاری کنی که او از تو خوشنود بشه، یه کاری کنی که او خوشحال بشه، او راضی بشه. خب اینم باز مطلب مهمیه که انسان انقدر در اسلام تأکید شده که نباید بگذاره برادر مؤمنش غضب پیدا بکنه، ناراحت بشه. عرض میکنم که حالا باز اینم مرتبط با همون حق اولم هست، اما یه مقداری در یک جهاتی هم از او جدا میشه. یه وقتی هست که انسان میاد یه مطلبی که دیگری گفته و اگر این برادر مؤمنون بشنوه خیلی ناراحت میشه. منم میخوام رو دوستی و روی عرض میشود که اظهار علاقه به او بگم آره من ناراحتم فلانی این مطلب رو برای شما گفته. خب اینجا دو تا حق ما زیر پا گذاشتیم. یک حق این است که خب حالا من چرا حرف او رو دارم میام نقل میکنم، و دوم این که دیگری یک مؤمنی رو الان دارم ناراحت میکنم با این مسئله. دو تا حق رو من ضایع کردم. ما باید در ارتباطاتمون سعی کنیم مطالبی حرفهایی رد و بدل بشه که موجب غضب دیگری نشه. حالا گاهی اوقات دیدیم که در همین بحث‌های طلبگی در مباحثه ها خب گاهی شیطان دیگه، شیطان انسان رو وسوسه میکنه که آدم یه حرفی بزنه که رفیقش عصبانی بشه. گاهی اوقات عقلش این است که انسان بشه که تو بی سوادی، تو سواد نداری، تو هر رو از بر تشخیص نمیدی. همین الفاظی که انسان فکر میکنه هنر این حرف رو زدن. خب چرا آدم کسی رو ناراحت بکنه؟ حالا یه مؤمنی هست سوادم نداره و نرفته درس بخونه، حالا ما دو روز دو تا اصطلاح رو حفظ کردیم فکر میکنیم که حالا شدیم با سواد. حالا بیایم در مقابل یک کسی که الان هستیم بگیم آ تو بی سواد تو حرف نزن، ناراحتش بکنیم، غضب او رو در بیاریم، یا اسباب و امور دیگه. بعد فرمود والحق و سالس ان تعینه به نفسک و مالک و لسانک و یدک و رجلک، کمک به او بکنی، به نفسک، به مالک، لسانک، یدک و رجلک. این کنایه است که با تمام وجود به او کمک بکنی. اگه میتونی کمک مالی کنی، کمک مالی بهش بکن. اگر میتونی کمک زبانی بکنی، با زبان او رو کمک کن. جایی که باید او رو حفظش بکنی، تو از گفتار خودت استفاده کن و او رو حفظ کن، نذار او از بین بره. با ید من. حالا ببینید این اصطلاح، این که آیا مسلم و مؤمن اگر با هم بیان معناش فرق میکنه، اگر جدای از هم باشه از افترقا اجتماع و از اجتماع افترقا مثل المسکین و الفقیر بمونه، عرض نه، این مسلم در اینجا یعنی مسلمی که تمام شرایط مسلمان بودن رو داره، که یکی از شرایط مهمش بنی الاسلام و علی خمس، که یکیش ولایته. یعنی کسی که ولایت نداره ما واقعا مسلمانش نمیدونیم، مسلمان حقیقی. مسلمان من حیث و ظاهر هست، احکام اسلام رو من حیث و ظاهر داره، پاک، تو قبرستان مسلمان ها دفن میشه، ازدواج با او درسته، اما ما او رو مسلمان واقعی نمیدونیم. نه همین دیگه، نه همینه دیگه، یعنی این در مورد، نه این در مورد، این در مورد اونیست که مسلمان با ما حق المسلم علی المسلم، اون مسلمان واقعی. اساسا به شما عرض بکنن اون کسی که ولایت نداره من جهت الواقع ملحق به کفار هستن، من جهت الباطن ملحق به کفاره. ما تردیدی در این نداریم، یعنی اگر کسی در این تردید داشته باشه ولایتش درست نیست. روی برای این که ببینید اصل قضیه ولایت رو خدای تبارک و تعالی پیامبر فرمود اگر این رو ابلاغ نکنی اصلا خودت هم کاری نکردی تا حالا. یه وقتی من در یه بحثی گفتم نیاییم بگیم امامت از فروع دینه، امامت از اصول دینه. به این آیه استدلال کردیم، این اصلیست که در اگر این نباشه بقیه اصلا فایده ای نداره، ولی زا میگیم اگر این نباشه نماز مورد قبول نیست، روزه مورد قبول نیست، حج مورد قبول نیست، اگر تمام ایام رو روزه بگیره تمام لیالی رو متعجد داشته باشه هیچ کدومش به درد نمیخوره. چرا؟ چون این ملحق به کافره. بله به حسب ظاهر ما معامله اسلام ظاهری باش میکنیم، لذا ما حق المسلم علی المسلم یعنی مسلم واقعی. مسلم واقعی اونیست که بنی الاسلام علی خمس، یعنی ما حق المؤمن علی المؤمن. این رو بله دایی، بله بله، یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بله ما بلغت رسالته، این خودش دلالت داره برای اینکه امامت از اصوله. چرا؟ از ظهورش هم بر همینه، اونا هیچ حقی بر ما نداره اصلا، به هیچ وجه، همونطوری که کافر بر ما حقی نداره، اینو مطمئن باشی. عرض میکنم که خب اینم حق سوم که انسان یکی از حقوقه. ببینید باز نکته‌ای که میخوام عرض بکنم این است که خب ما از جهت فقهی بگیم آقا قرض دادن مستحبه ولو قرض گرفتن مکروهه، اما خود قرض دادن مستحبه. ولی آدم این روایاتی که نگاه میکنه حتی تعبیر به حقوق واجبه شده، این معنیش نیست که اگر یه مؤمنی نیاز به یه مالی داره و من مال پلوم هست واجبه بر من به او بدم. بحث قرضم دیگه نیست، حتی من واجبه از مال خودم یه مقداری به او بدم، دیگه بحث خمس و زکات و اینا نیست. مگر اینکه ما بیایم این کلمه واجب رو بگیم نه، یعنی شدت اهمیت رو داریم، یعنی ثابتا وجوب رو همه وجوب لغوی معنا بکنیم که خیلی خلاف ظاهره. ما اگر بخوایم این رو به معنای وجوب لغوی معنا بکنیم خلاف ظاهره. واجبات یعنی به عنوان لازم، اگه ندی معاقبی. حالا اگر یه مؤمنی بچهش مریضه، خودش مریض، نیاز به مالی داره، منم یه مقدار مال دارم، خمس و زکات و اینا رو همه رو دادم، بازم اسلام میگه حالا خمس و زکات رو دادی دیگه برو دنبال کاره؟ نه، بازم باید به اون کمک بکنه، بازم مقداری که حاجت او رو برطرف بکنه، در اون مقداری که در توان انسان هست باید به او کمک بکنه. والحق الرابع ان تكون عینه و دلیل له و مرآته. حق چهارم این است که عین او باشه. اگر یه جا میبینه که این مؤمن مسلمان داره میره تو چاه میفته، این به او بگه. چشم او باشه، یعنی وقتی یه چیزی رو دید، این چیز اطلاعش برای اون مؤمن لازمه، بیاد به او بگه. یه جایی دارن توطئه میکنن، بیان بگه برای او، این مانعی نداره. یه جایی دارن توطئه قتلشو میکنن، توطئه حقشو میکنن، میخوان حیثیتشو از بین ببرن، میخوان ضربه‌ای بهش وارد بکنن، این عین او باشه، سمع او باشه، راهنمای او باشه، مرآت او باشه. والحق الخامس ان لا تشبع و یجوع. تو سیر نباشی اما او گرسنه باشه. ولا تروی و یزمع. تو سیراب نباشی اما او تشنه باشه. ولا تلبس و یعرا. تو لباس نداشته باشی و او عریان باشه. والحق السادس. وقت گذشت، ببینید تو کجا آمده امام علیه السلام ان یکون لک خادم و لیس لاخیک خادم فواجب ان تبعث خادمک فتغسل ثیابه و تصنع طعامه و تمهد فراشه. اگه تو خادمی داری و او نداره، حتی تو بفرستی کمک کنه به او. اینها حقوقی است که در این روایت ذکر شده که انشاءالله همه موفق به عمل اینها بشویم انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.